مددجویان سازمان بهزیستی نیز می توانند از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشند. یعنی در واقع با یک گواهی از کمیته امداد امام و یا از سازمان بهزیستی میتونن موجب معافیت از هزینه دادرسی را به صورت موقت بخوان و این در دادگاه خانواده در واقع الان کاربرد داره، ولی در محاکم حقوقی هنوز ما چنین قانونی نداریم و ناچاریم که از قانون قبلی استفاده کنیم. خب این باعث میشه که پرونده هامون اطالی دادرسی بشه به خواستی اصلی بعد از چندین ماه، بعد از اینکه رأی هزینه دادرسی قطعی شد، حالا حکم بر بطلان یا حکم بر پذیرش احصار، اینها باعث میشه که این اتفاقات بیفته. یا در مورد مواد 8 و 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که استعلامات سگانه را در خصوص احصار از محکومون به پیشبینی کرده، خب به لحاظ شاید ترافیک این استعلامات باشه، پاسخ استعلامات معمولا به موقع وارد دادگاه نمیشه و واصل نمیشه و این باعث میشه که وقتای رسیدگی و وقتای نظارت دادگاه تجدید بشه و اطالی دادرسی را به دنبال خواهد داشت. خب من پیشنهادم اینه که در واقع در این مورد باید یه فکر اساسی بکنیم که بتونیم هزینه دادرسی را به نوعی قانونش رو اصلاح بکنیم که دادگاه ها اختیارات بیشتری داشته باشن و به تشخیص قاضی در محاکم حقوقی هم این اختیار واگذار بشه. یا در مورد قانون ثبت احوال ما داریم الان، در مورد قانون ثبت احوال در خصوص تغییر نام، خب این تغییر نام ما میتونیم این اختیار رو به خود ثبت احوال هم واگذار کنیم. چه ضرورتی داره که حتما دادگاه تغییر نام را بیاد صادر بکنه؟ یا در مورد مثلا فک پلاک خودرو، این فک پلاک خودرو توسط پلیس رابر هم ممکنه بشه انجام داد، خب اینا باید یک کار کارگروهی، یک کار کارشناسی بشه. تبعات این به هر حال اینکه فک پلاک به چه کیفیتی در راور و شماره گذاری انجام بشه، اینا نیاز به یک کار کارشناسی داره و نهایتاً این که این قانونی که در واقع صلاحیت محاکم را برای پذیرش این گونه دعاوی پذیرفته شده، این صلاحیت‌ها را کاهش بده تا در واقع بار ترافیک این ورودی پرونده‌ها به محاکم کم بشه. و یکی از عامل دیگه هم بحث سامانه سنا هست، سامانه ابلاغ الکترونیکی هست. خب اقدامات خیلی خوبی توسط دستگاه قضایی کشور انجام شده، این سامانه سنا تأثیر بسیار زیادی داره. خب خیلی از افراد آدرسی که داشتن شناخته نمی شدن و اکثر آرا هم، خیلی از آرا هم غیابی بود، این آرا غیابی تبعات خاص خودش را داشت، ممکن بود به هر حال کسی نتونه خوب دفاع بکنه، کسی اصلا در محاکم شرکت نمی کرد، در جلسات شرکت نمی کرد به واسه اینکه اطلاع نداشت، یا اصلا تعمدن ممکنه آدرسشون رو مجرور مکان اعلام میکردن و این تبعاتی بود که خوشبختانه با اقدامات خوبی که در دستگاه قضایی صورت گرفت، سامانه سنا فعال شد. الان هر جای کشور که باشن این سامانه سنا را در واقع میتونن از طریق سامانه سنا ابلاغات الکترونیکی خودشون را مشاهده کنن، دفاع کنن، وکیل بگیرن و جلوگیری میکنن از صدور آرای غیابی. و
خیلی هم سوء استفاده‌ای در این زمینه شد که این رو هم اگر بفرمایید، چون در قبل از اینکه سنا باشه شاید همین بحث فرمودین که مجرور مکان اعلام می‌شد، می‌خواستم شما باز به شنوندگان یه تذکری بدین که ثبت نام بفرمایید، چون با این ثبت نام هر شکایتی دادخواستی علیهشون مطرح بشه خبردار میشن و ممکن نیست که اون سوء استفاده‌ای ازشون بشه یا خدای نکرده مالی رو از دست بدن.
آره، من پیشنهاد می‌کنم که تمامی مردم عزیز کشورمون مراجعه بکنن به سامانه ابلاغ الکترونیکی در دفاتر خدمات قضایی یا در خود مراجع قضایی، معمولا این سامانه ها فعال هستن، یک باجی رو اختصاص دادن به این کار و میتونن مراجعه بکنن و ثبت نام الکترونیکی بکنن که هر زمان دعوای واهی هم علیه این اشخاص مطرح شد متوجه میشن و میتونن دفاع بکنن، چون اگر این کار نکنن ممکنه یک دعوای واهی بر اساس یک سری اسناد مجهول علیه یک سری اشخاص بیان یک دعوای مطرح کنن. حتی ما داریم تو تهران الان خیلی از دعاوی مطرح شده و با سندسازی اراضی که مثلا 40 سال هیچ گونه تصرفی توسط کسی که الان مدعی هست خب صورت نگرفته و خیلی از اراضی را شناسایی کردن، مالکشون فوت کرده یا مالک نبوده مثلا، یا وراثی به هر حال در کشور حضور نداشتن و با سندسازی اومدن که این املاک را تنظیم سند بگیرن و به واسطه همین تنظیم سندها هم این املاک را میفروشن به اشخاص ثالث. اون اشخاص ثالث هم که متوجه نمیشن چون سند رسمی هست، ولی منشه این صدور سند رسمی به نام کسی که واگذار کرده واقعا یک منشه غاصبانه داره و یک منشه در واقع اسناد مجعول داره که قابل به هر حال مشکل هست برای خود این کسانی که الان مالک شدن و خریدار هستن، ممکنه ساخت سازی بکنن و بعد با مشکلات طبقات بعدی مواجه بشن. بنابراین بهترین راه اینی که همه بتونن به هر حال تو سامانه سنا شرکت بکنن تا انشاءالله جلوگیری بشه از ورود این پرونده های واهی.
بسیار عالی. جناب قاسمی‌زاده، در زمان مرحوم حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی نسبت به ایجاد شوراهای حل اختلاف سیاست گذاری شد و فکر میکنم یکی از سیاست هایی که برای این دیده شد و یکی از اهداف این بود که شورای حل اختلاف بتونن در روند کاهشی حجم ورود پرونده ها به دادگستری نقش مهم و کلیدی رو ایفا کنن. حضرت عالی این سیاست رو به چه طریق میبینین و آیا به جایگاه اصلی خودش در این مورد رسیده و تأثیراتی داشته و یا خیر؟
خب شورای حل اختلاف همونجور که از اسمش هم مشخص هست واقعا خوب اول برای حل اختلاف ایجاد شد، بعد به لحاظ ورودی پرونده به محاکم خوب سعی کردن که صلاحیت های هم بهشون واگذار بشه در خصوص رسیدگی به دعاوی که در حدودی که صلاحیت براشون تعریف کردن. خوب قضات هم که خیلی از قضات هم بهشون اختصاص داده شد و الان هم دارن قضاتی را ویژه شورای حل اختلاف استخدام میکنن، آموزش میبینن، قطعا مؤثر بوده و در آینده هم انشاءالله مؤثرتر خواهد شد و تلاش خیلی خوبی شده که انشاءالله از قضات با تجربه و قضاتی که سابقه های خیلی زیادی دارن، حتی مثلا ما الان قاضی داریم که سن بازنشستگی است و حتی از 30 سال هم گذشته الان در شورای اختلاف داره کمک میکنه، قطعا این یک بار ورودی پرونده ها را به مراجع قضایی کم میکنه و در خود شوراها ممکنه حل فصل بشه.
بسیار عالی. آجا در خصوص بحث داوری و ایجاد مراکز داوری آیا نقطه نظری به ذهن حضرت عالی میرسه که چه نقشی میتونه ایفا کنه در همین بحث امروز برنامه که به کاهش ورودی پرونده به دادگستری اختصاص داده شده؟
بله، ببینید، عرض کردم فلسفه وجودی داوری که در قانون آیین دادرسی مدنی مبحثی را به این بحث داوری اختصاص داده شده به لحاظ این بود که مردم اختلافات خودشون را به داوری ارجاع بدن. منتها این قانونی که در سال 79 حالا تصویب شد و قبلا هم در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بود، این بحث آیین دادرسی مدنی در واقع خب خیلی به اینکه داور چه ویژگی‌هایی داشته باشه، یک سری حالا ویژگی‌های خیلی محدود بحث شرایط سنی را در نظر گرفته یا محدودیت در رسیدگی به این گونه دعاوی را در نظر گرفته، مثلا در مورد ورشکستگی یا اصل طلاق و نکاح، یا مثلا کارمند مثلا دادگستری نباشه، قاضی نباشه، فلان، این گونه شرایط کلی است. ولی در خصوص اینکه تخصصی باشی یا خیر شرایطی را در نظر نگرفته. خب قطعا صدور آرای داوری از طرف افراد غیر حرفه‌ای و غیر متخصص نمیتونه یک رأی خیلی متقن، محکم و رأی دقیق و شفافی باشه. بنابراین انتظار میره که انشالله با اقدامات خوبی که در قوه قضاییه شکل خواهد گرفت و انشالله اقدامات خوبی انجام خواهد شد، در خصوص این مبحث داوری هم یک اصلاحاتی انجام بشه. شرایط داوری مثلا اینکه حداقل دانش حقوقی کافی داشته باشه، متخصص تو این امر باشه، سوابقی داشته باشه، کاری حقوقی انجام داده باشه، نه به صرف حتی مثلا مدرک حقوقی بدون اینکه رزومه کاری داشته باشه. خب قطعا کسی که کارهای تجربی قضایی کرده باشه یا کاری حقوقی کرده باشه میتونه یک رأی خیلی بهتر از یک کسی که مثلا هیچ گونه دانش حقوقی نداره صادر بکنه و اختلافات را بهتر میتونه حل و فصل بکنه. یکی همین که به هر حال مردم بایستی به داوری که رجوع میکنن به اون داور اعتماد داشته باشن. وقتی که به داور اعتماد داشته باشن قطعا رأی هم که صادر میشه کمتر مورد اختلاف و تشکیل پرونده بعدی به مراجع و محاکم قضایی خواهد شد.
بسیار عالی، به نکات درست و صحیح و خوبی اشاره فرمودین. جناب قاسمی زاده، بازم برمیگردیم به همین موضوع داوری. در موارد متعدد میبینیم که اشخاص شاید یک طرف قرارداد بدونی که اطلاعی داشته باشه در قرارداد اومدن و طرف دیگه شرط داوری گذاشته و از داور نام برده شده. امکان داره مثلا یه شخصیت حقوقی یکی از کارکنان یا بخشهاشو به عنوان داور در نظر گرفته باشه. این مواردیه که متاسفانه طرفین دقت لازم رو نمی کنن و ما با توجه به اینکه نقش مهمی رو داور در قراردادها داره، میخواستم این رو برای شنوندگانمون شفاف سازی بفرمایید و یه تذکری باشه خدمتشون.
ببینید خیلی از مردم واقعا با این نهاد داوری خیلی آشنا نیستن و واقعا نمیدونن که این داور چه کار از اصلا نمیدونن که اگر داوری به عنوان یکی از شرط قرارداد باشه دیگه نمیتونن مستقیم به دادگاه رجوع کنن.
بله.
و فکر میکنن که به هر حال دادگاه در همه زمینه‌ها میتونه رسیدگی بکنه، در صورتی که وقتی شرط داوری به عنوان یکی از شروط ضمن عقد و قرارداد بین طرفین پذیرفته شد در ابتدا و نخست بایستی به داور رجوع کنن. حالا داور ممکنه اصلا خودش به نوعی غیر مستقیم ذی‌نفع باشه و اصلا ایشون متوجه نشه که این داوری که اصلا مشخص شده حسن یا حسین کی هست. بعد متوجه میشه، بعدم خب ایشون خودش پذیرفته دیگه. یعنی واقعا دست دادگاه هم کوتاه هست در این که ایشون بتونه حتی به حقش برسه، چون خودش پذیرفته، یک آدم با سواد بوده، ما غالبا داشتیم اصلا پزشک بوده، استاد دانشگاه بوده، حالا در رشته‌های دیگه و مهندس بوده، کلا سرش رفت. میگه اصلا من نمیدونم این داور کی بود. بله. این بنگادار اینو نوشت، این آقای مشاور املاک اینو نوشت، اصلا من این نوشته شده بود، من امضا کردم. ولی خب واقعا آیا میشه مثلا اینو پذیرفت؟ این خیلی سخت است. بنابراین باید دقت بیشتر بشه در اینکه شخصی که به عنوان داور انتخاب میشه یک شخص مورد اعتماد باشه، حداقل اینکه یک شناخت نسبی نسبت به داور طرفین داشته باشن و بعد در واقع قرارداد امضا کنن. و من یک پیشنهاد دارم که تو این زمینه تمام معاملاتی که الان انجام میشه مردم واقعا باید خیلی هوشیاری بیشتری داشته باشن، یعنی بدون کارشناس حقوقی، بدون کارشناس متخصص و مجرب اصلا معامله انجام ندن. هیچ معامله را بدون کارشناس انجام ندن. اگر یک مبلغی به عنوان حق مشاوره به یکی میدن ولی دیگه زندگیشون تضمین هست، اون کاری که انجام دادن تبعاتی برایش نخواهد داشت یا حداقل تبعات را خواهد داشت. خب این مخصوصا معاملاتی که با اسناد عادی است، حتی در معاملات با اسناد رسمی هم به نظر من همه باید از این کارشناسی رسمی استفاده بکنن، از این مشاورین استفاده بکنن، از متخصصین استفاده بکنن که خدای نکرده دچار مشکل نشن و تبعات بعدی هم در متوجه دادگاه و مراجع قضایی نشن.
بسیار عالی. شما اعتقاد شاید به همون شعار کلیشه‌ای پیشگیری بهتر از درمان است داشته باشین، که بنده هم باز چندین برنامه‌ای که داشتیم خدمت شنوندگان متذکر شدم که حداقل میشه این بار دعاوی رو کم کرد، این اموال سنگین یا تمام داراییش رو که شخص امکان داره که در معرض خطر قرار بده با یه قرارداد و بعدها دنبال وکیل باشه، هزینه هنگفت دادرسی، هزینه هنگفتی که به وکیل میده، میتونه با هزینه ناچیزی که به کارشناس هم پرداخت میکنه این رو ارزم به حضورتون در امان قرار بده و بیمه کنه. به پایان برنامه امروز آوای قانون میرسیم که به راهکارهای کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری اختصاص داده شده بود. به همراه مهمان محترم برنامه با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه آوای قانون رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم اگر مایل هستید در خصوص این برنامه نظر و یا پیشنهادی داشته باشید، میتونید با سامانه 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ما در تماس باشید و یا با شماره تلفن 27-86-10-35 تماس داشته باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو بفرمایید. برای شنیدن مجدد این برنامه هم میتونید به وبسایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه بفرمایید. دوستان عزیزم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 11:55 خواهد بود. در این لحظات عزیز و نورانی سجاده ها را می گشاییم و آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم و از همه شما بزرگواران در این لحظات عزیز و نورانی التماس دعا داریم. از خدا می خواهیم که در این لحظات فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو هرچه زودتر حاصل بفرمایند. در این لحظات عزیز دعوت می کنیم همراه ما باشید و قرائت تلاوت آیات وحی رو بشنوید. التماس دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة يا للفلاح حيانا خير العمل. الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.